در خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تا آسمان رو با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی تقدیم میکنیم با موضوع فلسفه نماز و مقدمات آن. هفته گذشته صحبت‌های در این زمینه شد در مورد وضوع، احکام وضوع و فلسفه این که چرا اینطور باید وضوع بگیریم، و در مورد اذان و اقامه هم نکاتی رو آقای وکیلی برای ما و شما گفتن. سوالات شما بینندگان هم به دست ما رسید که خدمت آقا مطرح کردیم. امروز ادامه بحث رو خواهیم داشت و دو راه ارتباطی برای شما عزیزان مثل هر روز پیش بینی شده که زیرنویس هم شده، میتونید با ما در ارتباط باشید و اگر سوال و مطلبی در این زمینه دارید در مورد فلسفه نماز برای ما ارسال کنید، خدمت آقا مطرح میکنم. هفته گذشته سوالات زیادی داشتیم در مورد احکام نماز که خب انشاءالله روز چهارشنبه با حضور جناب آقای برسلانی پاسخگوی احکام شرعی خواهیم بود. امروز در مورد فلسفه نماز صحبت میکنیم. حاجا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض احترام محضر شما و محضر همه بینندگان محترم دارم. انشاءالله در خدمت هستم اگر.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. همینطور که عرض کردم در مقدمه، هفته گذشته نکاتی رو برای ما گفتید و اینکه در واقع نماز خواندن چه نکاتی داره، اینکه عمود دین هست، اینکه پایه و اساس دینه، اینکه در واقع اگر قبول بشه بقیه اعمال ما قبول میشه و اگر رد بشه همه اعمال رد میشه. سوالاتی که برای این جلسه در نظر گرفتیم که خدمت شما مطرح کنیم و پاسخ بفرمایید در مورد قبله، اینکه چرا همه مسلمانان باید رو به قبله نماز بگذارن، مگر در کعبه چه خبری هست؟
در باب قبله دو تا مسئله است. یکی اینکه موقع عبادت انسان ها باید به یک سمت و سوی خاصی بایستند، این یه مسئله است. یکی دیگه این است که چرا رو به خصوص کعبه مسجد الحرام باید بایستند. اینکه بالاخره یه قبله باید باشد که خب در آغاز اسلام هم قبله مسلمانان بیت المقدس بود و همگی به اون طرف می ایستادند، تا اینکه یهودی ها آمدند و طعنه دادند و اشکال کردند و دستور آمد که قبله رو به طرف کعبه برگردن. این که انسان ها همه به یک سو بایستن چند تا فایده داره.
بله.
یه فایده این استش که کلن انسان در طول روز خب درگیر عالم کثرت و شلوغی ها و این طرف و اون طرفه. این که عادت بکنه به یک سمت و سو جهتگیری بکنه، خود این در انسان تمرکز ایجاد میکنه، یعنی انسان رو از این پراکندگی جمع میکنه روی یک نقطه.
درست.
و این قبله هم عنایت داشته باشیم فقط مال نماز نیست. چون گاهی ما غفلت میکنیم فقط موقع نماز قبله رو مراعات میکنه، و الا دستور داریم خیر المجالس مستوق بله به حل قبله. آدم تو خونم هر جا میخواد بشینه سعی کنه رو به قبله بشینه. یا دستور داریم در شهرهای مذهبی مثلا مثل مشهد مقدس و اینا یا رو به قبله بشینیم یا واقعاً رو به حرم مطهر.
درست.
چون این رو به قبله بودن، رو به اون مکانی که یاد خدا درش هست، یاد اولیای خدا هست، خود به خود یه حالت توجه و حضور قلبی تو انسان میاره. اگه انسان دقت کنه موقع غذا خوردنش، موقع درس خوندنش، دور هم که نشستیم، حالا حتما یا رو به حرم بشینه یا رو به قبله، اون جنبه توجه تو قلب انسان ایجاد میشه،
یک نظم به زندگی میده. درست.
خود به خود وقتی انسان تمرکز داشته روی یک جهت، پراکندگی تو وجود انسان کم بشه، خب بله
نظم.
بعد چه بهتر که این نظم نظمی است که در راستای توجه به خداوند هم قرار ده. جهت دومش این است که خب وقتی همه به یک طرف میایستن یه اتحاد هم ایجاد میکنه. شما الان دیدید حتی مثلا در ادیانی که در دنیا هستن قبله هاشون محور شناختشونه. مثلا میگن مسلمانان آنهایی هستن که قبله شون مثلا کعبه است.
درست.
یعنی خودش یک اتحاد اجتماعی و پیوند اجتماعی هم ایجاد میکنه. وقتی دو تا مسلمانی که به همدیگه میرسن، دو تاشون به طرف نماز میخونن، یه احساس همبستگی با همدیگه میکنن.
بله.
اما اینکه چرا کعبه به عنوان قبله مشخص شده؟ خب کعبه نماد توحید دیگه، یعنی اولین مسجدی است که به یاد خداوند متعال و برای خدا پایه‌گذاری شده. ان اول بیت و وعلى الناس الذي ببکه مبارکا، که دیگه مظهر توجه به خداست. گرچه از جهت جهات معنوی و مراتب معنوی اماکن دیگه در زمین هست که شاید از کعبه شجافتش بیشتر باشه، نورانیتش بیشتر باشه، اما اونی که مظهر توحید هست و محور دینم توحیده، تو بحث‌های قبلی هم زیاد بهش پرداختیم، اون کعبه مکرمه است که محور است و همه وقتی به او رو میکنند یاد توجه به خدا میفتند. خب عبادت هم که توجه به خداوند بود، طبیعتاً تناسب داره انسان رو به کعبه کنه، رو به مسجد الحرام کنه، اون جایگاهی که اصل و اساسش توجه به خداست، که این حالت توجه به خدا تو قلب انسان زنده بشه دیگه. البته کعبه جدا از اینکه مسجد است، خب مدفن عده‌ای از انبیاء الهی هم هست، از اولیاء الهی اونجا افرادی دفن شدن. اما ما به کعبه که رو میکنیم با توجه به اون انبیاء بزرگوارم نداره، ما توجه بیشتر به همون مسئله توحیده، اون مسئله خداوند متعال که اصل و اساس عبادت و نماز. پس این قبله اولا برای خود انسان تمرکز میاره، دوم در بین ما مسلمانان یه همبستگی و اتحاد ایجاد میکنه، سوم اینکه خصوص کعبه انتخاب شده برای اینکه این رنگ و بوی توحید توی زندگی انسان، توی نماز انسان، حتی موقع خواب که انسان میخواد سر بر بالش بذاره مستحب رو به قبله بخوابه.
بله.
حالا رو به قبله خوابیدن موقع خواب دو جور تو روایات آمده دیگه، یکی اینکه انسان به پشت بخوابه، پاش به طرف قبله دراز کنه.
بله.
که مثل کسی که میخواد جان بده محتضر.
بله. میگن رو به قبلش
کنید، رو به قبلش کنید. یکی هم که مستحب تر هست اینه که انسان روشونه راست بخوابه، طرف راستش به طرف قبله باشه، ولی تا موقع خواب و بیداری همش با یاد خدا باشه، بیدارم که میشه با یاد خدا بیدار بشه و شبانه روزش واسه رنگ و بوی خدایی پیدا بکنه.
درست. در مورد وقت نماز هم جا سوال و مطلب زیاد هست، اینکه چرا باید در 5 وعده، حالا ما در 3 وعده بگیم، صبح و ظهر و مغرب نماز خونده بشه و این تعداد رکعت های نماز هم سوال زیاد مطرح میشه، چه فلسفه پشت این هست؟
ولید اجمالا من اینو اجازه عرض بکنم که نماز همونجوری فهمیدید مستوی در 5 وقت خونده بشه.
بله.
و این متاسفانه یک سنت اشتباهی است بین ما که
درسته
در 3 وقت نماز رو میخونه. ولی سنت پیامبر اکرم این
بود
که صبح و بعد ظهر نماز، ظهر عصر نماز، عصر مغرب و عشا. در کتاب‌های فقهی و فتاوای علمای ما همه جا آمده که مستحب است نماز ظهر و ظهر بخونیم، عصر و عصر بخونیم، مغرب و اول غروب، عشا هم در وقت فضیلت عشا. حتی اگه بینندگان محترم دیده باشن این نرم افزارهای جدید هم که مثلا ساعت اذان و اینا درش هست، این گوشی‌های همراه استفاده میشه، وقت نماز عصر رو جداگونه اذان میگه، وقت نماز عشا رو جداگونه است. گرچه در روایات داره پیغمبر اکرم فرمودن اگه خواستین ظهر و عصر رو با هم بخونین اشکال
نیست،
نداره مغرب رو خواستین با هم بخونین. حتی تو روایات شیعه و روایات اهل سنت در هر دو باب مفصلی داره که پیغمبر اکرم فرمودن اگه مشکلی هم نبود، خسته هم نبودین، نمیدونم سفری هم نبود، بازم ابنت رو با هم بخونین.
درست.
یعنی جایز است، اما
سخت نگرفت،
سخت نگرفت، اما سنت اینه که انسان جدا بخونه.
خیلی ها این کارو میکنن، یعنی
اونایی که مقید هستن خب من سعی کردن جدا بخونن، چون واقعا سنت اینه. و طبعا علمای اخلاق، بزرگان اهل معرفت و اونایی که جهات معنوی توجه دارن خیلی روی مسئله تاکید دارن. آه. که نمازها جدا خونده بشه. حالا فلسفه‌اش اگه با هم مرور کنیم
بفهمم
خودش خوب نشون میده. ببین اون روایتی بود که شما خودتون هفته پیش رحمت گشتین خوندین، پیامبر اکرم که حضرت نشسته بودن با اصحاب فرمودن که شماها یا دوست دارید که یک نهر آب زلال روان خلاصه ولرمی از جلوی منزلتون رد بشه و هر روزی 5 بار برین خودتون در این آب بشینین بیاین بیرون؟ همه گفتن بله آقا چه چیزی بهتر. فرمودن اگه اینجوری باشه آلودگی در بدن شما میمونه؟ گفتن نه. فرمودن نماز اینطوریه، نماز مثل این نهر آب است و شما 5 بار که نماز میخونید 5 بار شستشو میشه. اونی که مهمه اینه که آدم 5 بار خودشو بشوره. 5 بار خودشو شستن، هر یه شستشو مال وقتیه که آدم از آب اومده بیرون، رفته یه مقداری آلوده شده، خلاصه تو خاکا دست و پا زده چرخیده، دوباره میره تو آب خودشو میکنه میشوره. برنامه دین اینطوری است، میفهمه صبح که انسان بیدار میشه روزش رو با یاد خدا آغاز کنه. حالا اگر سحر بیدار شده بود نماز شبش رو بخونه، اگه نه نماز صبحش رو بخونه. مستحب بعد از نماز صبح انسان تعقیباتی داشته باشه، قرآنی بخونه، دعایی. خب این اول صبح حالا به تعبیر عامیانه بنزین بزنه، خلاصه جون بگیره،
انرژی بگیره.
بعد خب چون عبادت سحرگاه و صبحگاه توی دین اسلام خیلی مفصله، یعنی
بله.
از 11 رکعت نماز شب و نافله صبح و نماز صبح و تعقیبات نماز صبح، از اونجا انسان چون خوب انرژی میگیره و خوب قوت میگیره، از نماز صبح تا اذان ظهر دیگه برنامه عبادی مفصل خاصی قرار
ندادن.
یعنی این نیرویی که انسان میگیره آدمو تا ظهر میکشونه.
درست.
تا ظهر میکشونه یعنی چی؟ یعنی اون حالت حضور قلب، توجه، اون مراقبتی که آدم باید داشته باشه، حواسش جمع باشه، یه موقع نلغزه، یه موقع دست کسی عصبانی نشه، یه موقع به کسی بد اخلاقی نکنه، یه موقع دروغی نگه، غیبتی نکنه، این حس حضور خدا و توجه باید تا ظهر تو انسان باشه. حاضر انسان بالاخره میاد تو دنیا سر کسب و کار و مدرسه و
بله.
کار و خونه و بالاخره غفلت پیدا میکنه دیگه.
درست.
اذان ظهر فرمودن وقت ظهر که شد برو دوباره چیکار کن؟ اینو زنده کن تو قلبت. دوباره انسان نماز میخونه خودش شستشو میده، یعنی از این آلودگی ها و مشغولیت هایی که تو قلبش اومده اینو از یاد خداوند متعال دورش کرده، یه مقدار خودش تصفیه میکنه، پاک میکنه، دوباره چی میشه؟ دوباره
آماده میشه و انرژی میگیره.
حالا اگه اینجا فرق نماز ظهر و عصر رو همه رو یک کاسه کردیم، خب بعد تا هنگام غروب انسان این وسط کم میاره،
درست، خصوصا تو روزهای تابستان یا که روزها بلندتر
هست. اساسش این است که آدم ظهر یه عبادتی داشته باشه، یه حضور قلبی پیدا بکنه، یه تجدید نیرو بکنه، باز بره تا عصر، دوباره عصر یک چند دقیقه، یعنی این خیلی مهمه که توی شبانه روز توی این ساعت هر چند دقیقه، هر چند ساعت یه باری 5 دقیقه 10 دقیقه انسان خلوت بکنه،
درست،
از این شلوغی دنیا بیاد بیرون، تو درون خودش فرو بره، با خدا مرتبط بشه، یادش بیاد که چی کار است این عالم، یادش بیاد که مسافره، یادش بیاد که از این دنیا باید بگذره، دل بکنه. بعد عصر، بعد تا غروب، بعد غروب نماز میخونه یک مهلتی تا عشاء،
درست،
بعدش هم که دیگه هنگامش از خواب است، باز مستحب است که انسان موقع خوابم از کاریو بگه با یاد خدا بخواب. این 5 بار در آب فرو رفتن برای اینکه کل این روز رو تحت پوشش قرار بده دیگه،
درست.
از اینجا ما دیگه اجمالا باید به دست بیارم دفعه هم عرض شد که این نمازا باید یه طوری باشه که وقتی میخونیم احساس کنیم شستشوی انجام شد. خلاصه
انشاءالله. خیلی متشکرم. بریم یک بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم و ادامه سوالات رو خدمت آقا مطرح کنم، چند تا صلوات با هم بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حاجا قبل از اینکه در مورد تعداد رکعات نماز برای ما پاسخ بفرمایید، چرا نماز صبح 2 رکعت، ظهر از 4 رکعت، مغرب 3 رکعت و عشاء 4 رکعت توضیح بفرمایید. سوال بیننده رو اینجا بپرسم که شما در هفته قبل فرمودید نماز هدف است نه ابزار، پس برای اول وقت نسبت به آخر وقت فضیلتی نباید باشد؟
شاید با همین توضیح کردم ارشد مقدار این سوال جوابش مشخص باشه. ببینید نماز اول وقت یعنی تو اولین لحظه‌ای که خدا دعوت کرد گفت بیا یاد من، یا دوباره نیرو بگیر، توان بگیر، انسان فوری بره خودش آماده کنه، دوباره نیرو بگیره که اون حضور قلبش از دست نره. وقتی که فاصله میشه انسان نماز رو تأخیر میده، به همون مقدار مثل آدمی که غذاشو دیر میخوره دیگه، ضعف بر بدن چی میشه؟ غالب میشه. انسان وقتی نمازش هم دیر میخونه اون حضور قلب و توجه کم کم از دست میره. علاوه بر اینکه حالا تو عالم تکوین رو هم حساب بفرمایید، ساعت اول وقت یک نورانیتی داره که اون نورانیت در ساعت‌های بعدی
نیست.
مثلا همان وقت اذان ظهر که حالا داریم نزدیک میشیم، درهای آسمان گشوده میشه، رحمت خدا نازل میشه. تو اون ساعت آدم وقت نماز میخونه یه حالی هست که اون حال بعدن نیست. اتفاقا یکی از چیزایی که زیاد سوال میکنن میگن مثلا ما حال نماز نداریم، علاقه نداریم، نمیدونم اینا. یکی از راه حلاش اینه که خودشون مقید کنن یه مدتی اول وقت نماز بخونن. نماز اول وقت یک شیرینی داره، یک ضرب المثل مرحوم استاد الله ما بهجت دارن حضان خواهده شریفتون هست، چون فرموده بودن حکایت نماز مثل حکایت لیمو شیرینه، که اگه اول وقت خوردی شیرین، اگه دیر شد ممکنه اون مزه‌شو از دست
هرچه بگذره
تلختر میشه. بالاخره باید خورد، بدن بهش نیاز داره، ولی که آخرش باید استفاده کنه، مزه‌ش انسان احساس نمیکنه، بعد با میل سراغش نمیره. پس هم واقعا تو عالم هستی اول وقت یک خصوصیاتی داره، هم علاوه بر اون انسان هرچی زودتر بتونه بره طرف خداوند و این مدد رو بگیره و نیرو رو بگیره مسلما بهتر است.
درست. حالا این سوال من همینجا بپرسم، سوال بیننده است. با سلام، همسر بنده در 5 وقت نماز میخواند ولی دو وعده نماز عصر و عشاء را خیلی دیر میخوانند، یعنی نزدیک زوال، آیا درست است؟ خب اون هم زمانش به قول فرمایش شما در این اپلیکیشن ها و این نرم افزار ها الان اومده دیگه، که
نماز عصر تقریبا وقتش حالا طبق فرق علمای ما تقریبا نصفه ظهر و غروبه.
بله.
این اگر مثلا ظهر ساعت 12 و نیم، مثلا غروب ساعت فرق 8 شب هست، بین 12:30 تا 8 شب رو اگه نصفش بکنن تقریبا ساعت 4 رو به بعد از ظهر
هنگام
اذان عصر. و نباید تاخیرم انسان بذاره چون من وقت فضیلتش هست. اگه انسان میبینه داره تاخیر میفته فرمودن که سعی کنید زودتر بخونید.
درست.
زودتر خوندنش بهتر از این است که تاخیر بیفته. یا در درست. وقت فضیلت بخونید یا زودتر بخونید. نماز عشا هم که تقریبا یک ساعت و نیم مثلا بعد از غروب وقت نماز عشا است.
درست. در مورد تعداد رکعات نماز بفرمایید.
اما تعداد رکعات ببینید اصل مسئله تعداد رکعات خیلی اسرارش دقیق برای ما روشن نیست. اما اجمالا صبحگاهان چون قبلش نماز شب هست و نافله صبح خودشون مجموعاً یک عبادت طولانی رو در بر میگیره، خود نماز صبح درش تخفیف قرار داده شده.
درست.
یعنی همین دو رکعت است. حتما مطلع هستید که در آغاز اسلام نماز همش دو رکعتی بود. بله. یعنی 5 تا دو رکعتی بود، بعد ظهر و عصر و عشا 4 رکعتی شد، مغرب هم 3 رکعتی شد. خب طبیعتاً بین صبح تا ظهرشون فاصله هست، برای ظهر و عصر یه مقدار عبادت پرپیمونه‌تر هستش، یه مقدار مفصل‌تر است که انسان بیشتر مدد بگیره دیگه. مغرب و عشا به همون مقدارشون باز بین ظهر و عصر فاصله هستش، تعداد رکعاتش کمی بیشتر شده. اما واقعیت امر دقیقاً اسرار این که چرا 2 رکعت و 3 رکعت و 4 رکعت با این کیفیت هست جدا چیزی هست که خیلی با این علوم ظاهری و عقل ناقص ما علتش قابل کشف کردن نیستش.
درست. در مورد ارکان نماز هم سوال داریم. این که میگن ارکان نماز 5 تاست و اولش تکبیر هست، این تکبیر اول برای چه انقدر مهم است و چرا دست اون رو باید بالا بیاوریم؟
بله، نماز بالاخره یک آغاز میخواد دیگه.
درست.
آغاز نماز رو خداوند متعال با تکبیر قرار داده، با ذکر شریف الله اکبر. بهش میگن تکبیرت الاحرام. احرام یعنی که آدم یه چیزی رو بر خودش حرام کنه. آدم وقتی الله اکبر نماز رو میگه دیگه حرف زدن بر انسان حرام میشه. اینکه بخواد این ور اون ور نگاه بکنه بر انسان حرام میشه. قضا خودم انسان مثل احرام حج دیگه، وقتی عمره یا حج مشرف میشید لبیک اللهم که بگین این لباس احرام رو برتن بکنیم بپوشیم محرم بشیم، اونجا دیگه از اون لحظه مجموعه کارهای بر انسان چی میشه؟
حرام
میشه. لذا میگن تکبیرت الاحرام، یعنی انسان با این عمل وارد نماز میشه، خودشو در محضر خداوند میبینه. چون در محضر خداوند هست یه سری چیزا رو باید مراعات بکنه، دقت بکنه. بزرگان بعضن گفتن اینکه دستا رو بالا میاریم تا دم گوشت الله اکبر میگیم، این به معنای این هستش که یعنی من غیر خدا رو انداختم پشت سرم، یعنی دیگه اینا رو فراموش کردم، میخوام دیگه فقط توجه به خداوند بکنم و با اسم خود خدا هم شروع میکنیم، یعنی با الله اکبر. الله اکبر یعنی خداوند از هر وصفی برتره. درسته. یعنی هیچی با خدا قابل مقایسه خلاصه نیست. خب این خیلی تعبیر زیباییست برای شروع نماز دیگه. یعنی هم باید شروع بکنیم، اما اول میگیم که از خدا چیزی بالاتر پیدا نمیشه، او از هر چیزی و از هر صفتی برتر است. پس من همه رو انداختم پشت سرم و دیگه فقط میخوام به او توجه بکنم، چیز رو با او هیچ وقت کنارم قرار نمیدم.
البته اگر این با توجه انجام بشه چقدر آدم رو
نماز جاندارش، نماز واقعی میشه. البته اینکه دستا رو انسان بالا بیاره نظر فقهی حالا واجب شرعی نیست، ولی خب سنت است که انسان دستا رو بالا بیاره. این میشه اولین رکن نماز دیگه. یعنی بالاخره تا این آغاز با یاد خدا نباشه نماز شروع نمیشه. بقیه ارکان نماز هم که رکن یعنی ستون، اینا چیزایی هستن که اگه در نماز نباشه انگار خیمه نماز میاد پایین،
کم و زیاد بشه
ناقص باشه، نماز کلا باطل است. حتی سهو هم اگه انسان انجام بده، خب رکوع است و سجده است و این چیزهایی است که اصل و اساس نمازه. بقیه چیزا رو گهگاهی اگه انسان پیش بیاد، حالا به شکلی مثلا غفلتی سهوی ترک بکنه، اصل نماز از هویت خودش ثابت نمیشه. اون تکبیرات الاحرام و قیام و رکوع و سجده باید حتما در نماز حفظ بشه، اون قصد قربت باید حتما تو کل نماز حفظ بشه.
درست. این که ایستادن، حکمت صاف ایستادن در نماز چیست؟
من حالا باید من تاکید بکنم اون نکته رو که طبق اون بیانات قبلی ما اینا رو هیچ وقت نمیتونیم اسرار نماز رو ادعا کنیم که دقیقا میدانیم. اگه بینندگان عزیز خواستن حوصله کردن به کتاب هایی مثل اسرار نماز، آداب نماز که بزرگان مختلف این موضوع کتاب نوشتن میتونن مراجعه کنن، مطالب خیلی ارزشمندی بزرگان فرمودن. تقریبا بزرگان میگن نماز، نمازی که شما میخونید حکایتی است از مسیر سفر انسان به طرف خداوند. ببینید مثلا ما از این عالم که می‌خوایم سفر کنیم به طرف خداوند، یعنی می‌خوایم چه کار کنیم؟ می‌خوایم بریم تو وادی عبودیت و بندگی.
بله.
انسان اول تو زندگی فکر می‌کنه رو پا خودش ایستاده، فکر می‌کنه برای خودش خلاصه کسیه، فکر می‌کنه صاحب خودشه، مالک خودشه. بعد در اثر تقوا، در اثر بندگی کردن، آهسته آهسته این حس خودخواهی از وجود انسان کم میشه، کم میشه. آدم جلو خدا سرش پایین میاره، یه ذره تواضع میکنه تا اینکه ان شاء الله یه روزی انقدر مجاهده بکنه با این نفس، انقدر تو سر این نفس بزنه، دنبال خدا بره تا در مقابل خدا بشه خاک.
درست.
این مسیری است که اگه کسی همت کنه، توفیق پیدا بکنه، ما اگه خلاصه خدا مدد برساند، همتی بکنیم، از اول مثلا کودکی تا موقع مرگمون باید این مسیر رو بریم. حالا ممکنه 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال طول بکشه، تازه کی باشه که مرد این راه باشه در مقابل خداوند خاک باشه. بزرگان فرمودن این نمازی که شما میخونید، هر حرکتش نماد این حرکته. اول انسان در حال قیام شروع میکنه حرکت به طرف خدا، بعد یه مقدار پایین تر میاد، میره در حال رکوع، بعد از رکوع بلند میشه، خودشو میندازه به سجده، که اصلا مستحب هم از موقع سجده رفتن انسان خودشو بندازه به سجده.
درست.
و پیشونی بر خاک بماره و اوج ذلت و بندگی خودشو در درگاه خدا
نشان
بده. لذا این مراحل رو گفتن مراحلیست که نماد خلاصه اون مراحل سفر درونی انسان. قیام انگاره اون مرحلیست که انسان هنوز به اون اوج عبودیت نرسیده، میخواد آغاز بکنه. و البته ایستادن یه حالت کاملا فطری هم هست دیگه، یه حالت کاملا معتدل. خب پیغمبر اگرم دستان و مبارکشون رو زانوشون میگذاشتن، صاف میستادن و وقتی میخواستن قرائت قرآن بکنن و آیات قرآن رو بخونن و مرور بکنن، در حال قیام حمد و سوره خونده میشد، بعد به رکوع و سجده که میرفتن، تو رکوع و سجده دیگه قرآن نمیخونن، تو رکوع و سجده از زبان بنده با خدا صحبت میکردن. چون هممون شنیدیم که قرآن به نوعی صحبت کردن
خدا با
بنده است. اون در حال قیام بود. توجه کن از اونجا بعدش دیگه فقط عرض بندگی و بیان عظمت خدا و تسبیح و تحمید و این حال. لذا گفتن این سجده آخرین درجه عبودیت، رکوع میانش قیام، انگار آغاز مثلا مسیر است که انسان مؤدب شده، خلاصه صافی ساده، این ور اون ور نگاه نمیکنه. تکبیرات الاحرام گفته ولی هنوز به اون اوج بندگی نرسیده.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم و ادامه سوالات رو مطرح کنیم.
و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا وهم کافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
اما کسانی که در قلبهاشان بیماری نفهمی است، همواره پلیدی بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر از دنیا خواهند رفت. آیا آنها نمی بینند که هر سال یک بار یا دو بار آزمایش می شوند؟ با این وجود باز توبه نمی کنند و پندی نمی گیرند.
دوازده و 32 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود و ما یک بخش دیگر در خدمت جناب آقای وکیلی تا آستانه اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهیم بود. چند روزی هست که به این روال شده، در واقع برنامه رو قبل از نماز ظهر به پایان میبریم، چون بعد از نماز دیگه فرصت آنچنانی نداریم که در خدمت عزیزان کارشناس باشیم، اما انشاءالله هر روز رأس ساعت 11 و 45 دقیقه برنامه رو آغاز خواهیم کرد. حالا در مورد از کار و سوره هایی هم که در نماز خونده میشه، حالا سوال این هست چرا در نماز باید یک سر حرف بزنیم و ذکر بگیم؟ حالا من تکمیلش کنم، سوره حمد رو مثلا ما در همه نمازها، چه نماز مستحبی و چه نماز واجب، باید بخوانیم در رکعت اول و دوم، که خب نمازهای مستحبی هم همه معمولا دو رکعتی است. این چه فلسفه و حکمتی داره؟
بله، نماز برای عبودیت و بندگی است دیگه.
بله.
عبودیت و بندگی هم کار قلب و دل آدمه.
درست.
یعنی توجه درونی است. اصلا ذکر یعنی به یاد خدا بودن که مال قلب، قلب است که ذاکر است، به یاد خداست. ولی تو بحث قبلی هم مطرح شد ما وجودمون به هم پیوسته است، یعنی قلبمون با ظاهرمون با هم وصله، مثل چرخ‌دنده‌ای که تو همه.
درست.
ما اگه بخوام یه چیزی خوب تو قلبمون جا بگیره، وقتی تلفظ میکنیم یا میشنویم، بهتر این حضور قلب تو درون ما ایجاد میشه. و معمول انسان ها اینطوری هستن، حالا ممکنه در یه حالات خاصی افراد جوری باشن که بدون شنیدن، بدون گفتن بتونن تو قلبشون یاد خدا رو همیشه زنده نگه دارن. به همین جهت به ما فرمودن که تو این اذکار رو بر زبان بیار، که آدم معمولا وقت بر زبان بیاره گوشم میشنوه.
بله.
که بعد اون قلبه بهتر یاد خدا بکنه. به هر حال اصلش مال قلبه. فرمود اقم الصلاه لذکری، نماز رو برپا دار برای یاد من، یادم مال درونه. ولی خب ما چه کار کنیم که ما اگه بخوایم اون درونمون فعال بشه باید زبانمون فعال بشه. به همین جهت پیامبر اکرم دستور فرمودن، امر فرمودن که ما در هنگام نماز خوندن اینجوری نباشه که مثلا رو به قبله وایسیم صاف، مثلا لبمونم ساکت، بعد تو قلبمون یاد خدا کنیم. چون ما همینجوری زبانمون هم که کار میکنه قلبمون جای دیگه است دیگه. تجربه کردیم که هم دو سوره هم میخونیم تو رکوع سجده، این فکرمون هم جای دیگه داره پرواز میکنه. متاسفانه برای تربیت ما، برای ادب ما اینجوری دستور فرمودن. و این دستور دیگر نظر شرعی اطاعتش واجب انسان در هر حالی در هر شرایطی که نماز میخونه به هیچ وقت حجت نداره که بگه حالا مثلا من حالم اینطوریه که همون یاد خدا هستم به زبان نمیارم. این فلسفه کلی ذکر گفتن و خوندن این الفاظ مبارک است که در نماز آمده. حالا بعضی از اینها اذکاری است که تو نماز خیلی مهمن، پایان، مثل همین دوستان ذکر الحمدلله، این که آدم اعتراف کنه که همه خوبی های عالم مال خداست. یا انسان بگه سبحان الله یا سبحان ربی، آدم اعتراف کنه که خدا پاک و منزه، طاهر طاهر، از هر آلودگی، از هر نقصی، از هر کدورتی مبرا هستش. اینا اذکاریست که تو نماز باید حتما باشه. مثلا الله اکبری که هی وسط رکعات نماز انسان میگه الله اکبر، یعنی چیزی با خدا قابل مقایسه کردن نیست. چیزی رو تو عالم با خدا عوض نباید بکنیم. انسان اگه هر چیز رو با خدا عوض بکنه ضرر کرده. اینا از کاری است که خب ضروری است. یکی از این چیزایی هم که ضروری است همین سوره مبارکه حمد. آیات قرآن عموما اینطوری است که از زبان خداوند با بندگان است. یه سوره است که از اول تا آخرش انگاره صحبت بنده با خداست، اونم سوره حمد. سوره حمد اگه عنایت بفرمایید کلا یه دعاست از اول تا آخر. یعنی کلش نصب می‌کنیم در خونه خدا، میگیم خدا همه خوبی‌ها مال توئه، پروردگار همه عالمیان تو هستی، بعد هم این مهربان هستی، رحمانی، رحیمی، مالک روز جزا هستی، پادشاه روز جزا هستی، منم فقط تو رو میپرستم، فقط از تو کمک میخوام، به کسی دیگه دل نمیدم. میگم خدای هدایتم کن دیگه، منو در راه مستقیم قرار بده، راه اونایی که بندگان خوب تو هستن، من از اون کسانی که مورد غضب تو هستن گمراه هستن قرار نده. اساس نماز گویا با همین سوره حمد. خلاصه نظر اصلا صلات در زبان عربی خیلی گفتن اصل معناش دعاست اصلا. و اوائل که مسلمان رفتن نماز بخونن گفتن رفتن دعا بخونن. دعا خوندنشون اینطوری بوده که همین نماز بوده که الان ما میخونیم.
درست.
سوره حمد هم باز یه نکته مهم دیگه که داره، میگن کل دین توش آمده، چون بله. توحید که توش بله. هست، اشاره به معادم که داره، مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی روز پاداش، روز جزا. بین توحید و معادم که یک صراط مستقیمی است که انسان باید از اینجا حرکت بکنه به سعادت برسه به روز قیامت. رضا هم توش مبدع رو داره، توحید رو داره، هم پایان و آخرت و معاد رو داره، هم اشاره به این برنامه میانه داره که برنامه میانه صراط مستقیم است، راه انبیا و اولیا، صراط الذین انعمت علیهم. انگاره خلاصه کل معارف دین رو تو این هفته آیه گنجوندن که انسان اینا رو که تکرار میکنه اون هدف زندگی، مقصد زندگی، همه چی توش یادآوری میشه. تو هر نماز انسان دوباره همه این حقایق رو درش زنده میکنه، با یاد خدا گره میزنه. خب نماز اون اثری که باید داشته باشه رو تو وجود انسان میگذاره. این فلسفه بچه. تکرار سوره حمد.
و چه اسرار نهفته‌ای دارد این سوره حمد.
اگر که ما اینا رو با توجه بخونیم، با حضور قلب، با عنایت اینها رو بخونیم.
درست. حاجا در مورد زبان عربی که در نماز، خب ما نماز رو هم دو سوره و اذکار نماز رو به زبان عربی میگیم، چرا باید به زبان عربی بخوانیم؟ اگر فارسی خوانده شود که معنایش رو بفهمیم بهتر نیست؟ این سوال خیلی مطرح میشه.
بله سوال معروف. خب طبیعتا با این توضیحاتی که عرض شد جای این سوالم خیلی روشنه که ما این اذکار رو میگیم که خب قلبمون توجه بله. کنه. باید بفهمیم معنیشو دیگه. یه حکایتی نقل میکنن از مرحوم آت الله حاج آقا رحیم ارباب. مرحوم آقا رحیم ارباب خب عالم بزرگ بودن در فقه و اصول، ولی در ریاضیات و هیئت و علوم فیزیک و اینا هم خیلی زحمت کشیده بودن. تو هم اوایل عصر رضاخانی دارن چند تا جوان بودن، اینا با هم رفیق بودن و فارسی نماز میخوندن. برای خودشون ترجمه کردن سوره حمد و قل هو الله، کلاً موضوعشون فارسی نماز میخوندن. خانواده‌ها اینا میان پیش مرحوم حاج آقا ارباب شکایت می‌کنن در اصفهان، میان آقا اینا اینطوری شدن و هر چی همشون بحث می‌کنیم
فایده
نداره، میگن فارسیش بهتره دیگه. ایشون میگن اینا رو برداریم بیاریم پیش من. وقتی میبرن اینا رو پیش مرحوم حاج آقا رحیم، اینا همه تحصیلات دانشگاهی داشتن و تحصیلات مثلا امروزی. مرحوم حاج آقا رحیم اول که میشنن رو میگن به اینا، میگن که خب شما چی می‌خونید؟ مثلا ریاضیات شما چی می‌خونید؟ مثلا فرض کنیم پزشکی شما چی می‌خونید؟ بعد چی میکنن؟ از هر کدومشون در اون رشته خودش چند تا سوال مشکل میپرسن که اینا گیر میکنن.
چون خودشون در این زمینه استاد،
در زمینه‌های متفاوتشون خیلی جامع بودن در اون مختلف. بعد هم شروع میکنن سوال پرسن، واسه اینا جواب میدن، یعنی مسئله ریاضی جوابش این میشه، این مسئله فیزیکی جوابش میشه. اینا همه میشکنن جلوز در مقابل مرمجاره این ارباب
کم
میارن خلاصه. بعد که تمام میشه میگن خب شنیدم شما نماز رو ترجمه کردید، این بسم الله الرحمن الرحیم چی ترجمه کرد؟ اینا مثلا میگن اینطوری ترجمه کردن، الحمدلله چی ترجمه کردن. ایشون شروع میکنن اشکال کردن، میگن خب میدونید بسم الله از جهت زبان عربی، از جهت دستوری اللهش این نکته رو داره، رحمانش اینو داره، رحیم اینو داره، الحمدلله. اینا که من گفتم کجاست ترجمه شما؟ اینا میگن ما اصلا به این نکته دقت نداشتیم، اینا رو خیلی نمیشه تو زبان فارسی این شکلی نشون بده. ایشون میفهمن پس یکی از نکته های این که خداوند فرمود سوره حمد رو زبان عربی بخونید این است که این سوره با این ساختار عربی خودش پر از نکته است و این نکته ها قابل برگردان در زبان فارسی
نیست.
پس راه حلش نستش که ما بریم عربی یاد بگیریم، راهش نیستش که نماز رو چیکار کنیم فارسی کنیم، نماز تغییر بدیم. این یه نکته است. نکته دومی که همونطور که این قبله وسیله اتحاده است، زبان هم وسیله اتحاده. وقتی ما هممون یکسان نماز میخونیم، همه مسلمانان، این خودش موجب همبستگی میشه، درسته؟
بله.
اگه فرض کنیم مثلا ما بریم مسجد الحرام ایام حج، بنده فارسی بخونم، اون یکی ترکی بخونه، اون یکی مثلا نمیدونم اردو بخونه، اون یکی هر کسی از کشورهای همزا، مثلا این جنبه اتحاد و اتصالمون، الان همه اونجا با یک صدا میگن لبیک اللهم، همه با یک صدا الله اکبر میگن، همه اذان میگن، اینا محورش از محور اتحاد. نکته سوم این است که اصلا کلن ما باید طرف زبان عربی بریم، چون زبان عربی زبان قرآنه.
بله.
و اگه قرار باشه که ما همین مقدارم با عربی بیگانه باشیم، خب یاد قرآن بهره نمیبریم. لذا به جای اینکه ما بریم دنبال فارسی کردن اینها، اردو کردن، ترکی کردن، برگردوندن، ما باید خودمون رشد بکنیم، این مقدار زبان عربی رو بیاموزیم، اون معارف رو دست نداریم، اونا رو نهیریم پایین، ما صعود کنیم بریم بالا. در این حال این نکته مهمه واقعا که موقع نماز خوندن انقدر باید آدم با این الفاظ نماز انس بگیره، آشنا باشه، که وقتی جلوی خدا وای میسته قشنگ با خدا خودمونی حرف بزنه.
درسته.
یعنی وقتی وای میسته جلوی خدا میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، قشنگ ابراز محبت بکنه به خدا، ابراز
هیچ حجابی بین او خدا نباشه.
نباشه، یعنی کلمات باشه معنی قلم به سلام نشه، باشه که بیگانه باشه. یه حکایتی هم اگه فرصت است.
بله بله.
عرض از مرحوم الله شهید متعالی است با عارف بزرگ مرحوم استاد هاشم حداد، که مرحوم الله متعالی خود شاگردان ارادتمندان معنوی و اخلاقی مرحوم آقای حداد بودن. ایشون میگن من یکی از سفرهای خدمت مرحوم آقای حداد رسیدم، ایشون فرمودن تو موقع نماز به چی فکر می‌کنی؟ عرض کردم آقا من به معانی این جملات خیلی دقت میکنم که دقیقاً الحمدلله یعنی چی، الرحمن الرحیم یعنی چی. ایشون فهمیدن پس که این نماز میخونی. گفتم خب آقا من چه کار کنم؟ فهمیدن نماز یعنی توجه به خدا، اگه آدم به معنی توجه کنه که خب از خدا غافل میشه.
درسته.
معلومه شنو داریم میگم. پرسیدم خب آقا بعد چه جوری پس بخونم؟ فهمیدن مثل اینکه ما با هم حرف میزنیم چه کار میکنیم. ما وقتی با هم حرف میزنیم توجهمون به طرف مقابله، این کلمات و معانی و اینا همینجوری میاد، درسته؟ ولی نگاهمون به اونی که داریم باش حرف میزنیم. فرمودن موقعی که نماز میخونی تو فقط یاد خدا باش، تمرکزت یعنی رو خدا باشه، این مفاهیم هم باید بیاد، اینا هم باید توجه داشته باشه، اما توجه زمینی. ما وقتی با کسی حرف میزنیم که همه حرف توجه به حرف اون باشه، از اون حواسمون چی میشه؟
بحث
حرف میشه. پس باید به الفاظ مانوس باشیم، ارتباط داشته باشیم با اینها. درست. ولی در این اینکه با اینا ارتباط داریم، ارتباطمون اصل کاری با خدا باشه، اینا واسطه باشن، به خود اینا مشغول نشیم که غافل بشیم از اصل کار که خداوند داره.
بله خیلی متشکرم، خدا بهمون توفیق بده بتونیم نمازمون رو اول وقت بخونیم، با حضور قلب بخونیم و توجه داشته باشیم که چه صحبتهایی، چه حرفهایی رو با خدا بی پرده و بدون حجاب و فاصله میتونیم بزنیم. از شما تشکر میکنم. چند تا پیام دارم که سوالاتش رو نگه میدارم و انشالله هفته آینده چون فرصتمون امروز به پایان رسید، فقط یه پیام تشکر از حضور شما دارم، این رو اجازه بدید بخونم خیلی سریع. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، تشکر ویژه دارم از استاد وکیلی که با بیان ساده و شیوا بسیار کاربردی مطالب فلسفه نماز رو میفرمایند، انشالله در نزد پروردگار ماجور باشید. از شما تشکر میکنم که در برنامه امروز حضور پیدا کردید. خواهش میکنم، بسیار زیبا و شیوا و ساده انصافاً میفرمایید و نکاتی که برای همه ما انشاءالله کارگوش است. از شما تشکر میکنم، قول میگیرم انشاءالله هفته آینده خدمت شما باشم. سوالات شما بینندگان رو هم نگه میدارم که انشاءالله هفته دیگه خدمت شما مطرح کنم. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. هنگام نماز سر سجاده عبادت برای همه اونهایی که ملتمس دعا هستند هم حتما دعا کنید. التماس دعا خدایا رو نگهدارید.